علنی و حضور
رادیو جوان،
برنامه های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل،
رادیو معارف،
برنامه های ایران سربلند و شاخص،
رادیو پیام،
نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید و بهتر ببینید،
رادیو قرآن،
برنامه های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان،
رادیو فرهنگ،
برنامه های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون،
رادیو گفتگو،
برنامه گفتگوی سیاسی،
رادیو تهران،
برنامه های روب آینه و بهارستان،
رادیو اقتصاد،
برنامه های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98،
رادیو نمایش،
نمایش های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه های انتخاب،
رادیو سلامت،
برنامه منتخب مردم،
رادیو ورزش،
برنامه فصل ششم،
رادیو سبا،
برنامه های برداشت دوم و همهای سبا،
برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه های شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
کشیدم در کوی دل دادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دل دادگان، میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها، به خون خود آغشته و رفته اند، چه گلهای رنگین به جوبارها، به جوبارها، جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها، بود خارها، همی گویم و گفتم بارها، پیش من مهر دل دارها پرستش به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم خیلی متشکریم از این که شنونده ما هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه ای و سری به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همچنین فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. بسیار سپاسگزاریم و از همراهیتون با این شبکه رادیویی به خودمون افتخار می‌کنیم. دوستان عزیزم برنامه بعدی آماده پخش هست تا قله راهی نیست این برنامه رو به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میکنیم با موضوع دستاوردهای انقلاب پژوهشگاه هوافضا
ایران سرزمین اراده ها ایران سرزمین اراده ها قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد تا قله راهی نیست سال 1380 ایران یک ایده ذهنی بزرگ داشت و اون ارسال انسان به فضا بود برای همین گروهی از دانشمندان ایرانی جمع شدند و یک پژوهشگاه تأسیس کردند. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود
بعد از تأسیس پژوهشگاه هوافضا در سال 1380 در واقع یکی از گروه هایی که توی این پژوهشگاه تشکیل شد گروه فیزیولوژی هوافضا بود که با این هدف تشکیل شد که تو دو حوزه، یکی هوایی و یکی هم فضایی، تحقیقات فیزیولوژی رو انجام بده، تحقیقات فیزیولوژی که مرتبط با هوافضا باشه. علتش هم اینه که در واقع هدف از پژوهشگاه هوافضا در نهایت ارسال انسان و ارسال حیات به فضا هستش و برای این منظور نیاز هستش که ما بدونیم چه اتفاقاتی روی ارگانیسم‌های زنده، موجودات زنده توی فضا میفته و از جمله فضانورد. به همین دلیل لازم بودش که توی این پژوهشگاه یک بخشی هم به مطالعات فیزیولوژی هوافضایی بپردازه.
تحقیقات از کی شروع شد؟
تقریبا از بعد از همون سال 1380 که این پژوهشگاه هم تشکیل شد، فکر میکنم حالا یک یا دو سال بعدش هم گروه فیزیولوژی هوافضا اینجا شکل گرفتش.
توسعه دانش بشری در حوزه زیست فضایی دستاوردهای زیادی برای سفرهای فضایی در بر داشته و نقش حیوانات به عنوان نخستین مسافران فضا بر کسی پوشیده نیست. البته مطالعات زیستی در فضا منحصر به حضور حیوانات در فضا نیست و بخش زیادی از تحقیقات بر روی گیاهان، سلولها و سایر ارگانیسم‌های زیستی صورت می‌گیرد. همه این تحقیقات در نهایت برای اینه که فضانورد بهتر به فضا بره. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود.
در واقع وقتی که شرایط زیستی تغییر میکنه، مثلا همون نبودن جاذبه، چون حیات توی زمین تو جاذبه یکجی گسترش پیدا کرده، حالا وقتی این جاذبه رو شما حذفش میکنی، تو نبود جاذبه سیستم های زیستی دچار یه سری تغییرات میشن. مثلا یکی از این تغییرات این هستش که ما عضلات خودمون از دست میدیم، دچار آتروفی عضلات میشیم یا اسکلت بدن شروع میکنه به تحلیل رفتن. برای اینکه این تغییرات رو به حداقل برسونیم، یعنی کاری کنیم که فضا نبود توی فضا کمترین تغییرات توش صورت بگیره، یا وقتی هم که برمیگرده اون تغییراتی که توش اتفاق افتاده رو بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگردونیم فضا نبود به زندگی نرمالش، و بعد از تحقیقات تو زمینه فیزیولوژی هوافضا انجام بدیم. به این منظور لازم هستش که هر جا که قرار هستش انسان یا یه موجودی به فضا فرستاده بشه، حوزه‌ای هم وجود داشته باشه، یه بخشی هم وجود داشته باشه که بتونه در زمینه فیزیولوژی هوافضا تحقیق کنه. این یکی از در واقع اولین هدفی هستش که معمولا فیزیولوژی هوافضا، حالا توی هر سیستم‌های جاهایی که تحقیقات هوافضا رو دارن، گروه فیزیولوژی هوافضا تشکیل میشه. اما در کنار این دو تا کاربرد دیگه هم داره گروه فیزیولوژی هوا. در واقع چون همونجوری که گفتم حیات توی جاذبه یکتی، روی زمین ما جاذبه یکتی رو داریم و حیات توی این جاذبه تکامل پیدا کرده، حالا زمانی که این جاذبه حذف میشه، ممکنه ما توی سیستم‌های زیستی یه سری پاسخ‌هایی رو ببینیم که سوالاتی رو که قبلا توی اون رشته وجود داشته رو بتونه برای ما جواب بده. یعنی در واقع ما به جاذبه به عنوان یه متغیر نگاه می‌کنیم که وقتی حذفش می‌کنیم، ممکنه پاسخ‌هایی رو توی سیستم‌های زیستی ببینیم که حالا بتونه خیلی از سوالاتی که توی اون رشته وجود داره برای ما روشن کنه. یعنی در واقع برای گسترش و اون توسعه علم زیست‌شناسی، مطالعات فضایی می‌تونه به ما خیلی کمک بکنه. شرایطی که جاذبه وجود نداشته باشه. بنابراین هدف دوم از گروه‌های فیزیولوژی هوافضا یا گروه‌های زیست فضا، روشن شدن یه سری پاسخ‌هایی هستش که توی اون رشته یا علم وجود داره. یعنی در واقع توسعه و رشد اون رشته یا علم هستش که حالا توی زیست فضا به توسعه رشته بیولوژی کمک می‌کنه، زیست شناسی کمک می‌کنه.
اما کم کم یک مأموریت جدید هم به گروه‌های زیست فضایی محول شد. اونها تونستن ثابت کنن که فضا مانند آزمایشگاه است و میتونه شرایط خاص ایجاد کنه. بعد از چندین سال 3 مأموریت مهم به اونها داده شد که هیچ کدوم ظاهراً شباهتی به هم ندارن. خانم دکتر حلیمه حسنپور عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا:
تحقیقات زیست فضایی 3 تا هدف اصلی داره. یکی توسعه دانش زیستی هست، به دلیل اینکه موجودات زنده روی کره زمین با شتاب جاذبه یک جی تکامل پیدا کردن. ما در شرایط فضا شرایط خاص و منحصر به فردی هست، میکروگرویتی داریم، بیوزنی داریم، بعد تشعشعات فضایی رو داریم که انواع تشعشعات حالا یونیزان و غیر یونیزان وجود داره. نمونه رو میخوایم ارسال کنیم برای فضا، خب اون نمونه زیستی دچار ارتعاشات شدید میشه، صوت زیاد ما داریم، دمای زیاد داریم، خب همه اینها باید بررسی بشه. بس یکی از اهدافمون چی بود؟ توسعه دانش زیستی که در این قسمت خیلی خلأ وجود داره. هدف دوم توسعه فناوری هست. مطالعات فضایی هزینه خیلی زیادی داره. خب بنابراین برای اینکه نمونه رو بفرستن به فضا نیاز به دستگاه‌های خاصی داریم که شاید مثلا در مطالعات زمینی حالت عادی توی آزمایشگاه‌ها قابل استفاده نباشه، ولی در برای مطالعات فضایی ما به این دستگاه‌ها نیاز داریم. همچنین کاربرد زمینی این تحقیقات هست، چون هزینه زیادی برای این مطالعات انجام میشه. در گروه فیزیولوژی علاوه بر تحقیقات فضایی روی فضانورد انجام میشه، روی جانوران، روی گیاهان، روی تکسلولی ها مطالعاتی انجام میشه که ما از هیئت علمی داریم که این کار رو انجام میدن. در بخش گیاهی خب باز هم مطالعاتی که انجام میشه اون سه تا هدف اصلی رو شامل میشه، کمک هست در واقع به بخش کشاورزی کشور.
حتما شما متوجه شدید این علوم بسیار حساس و تخصصیه، اما اینطور نیست که ما در زندگی روزمره از نتایج اون استفاده نمی کنیم. تا حالا درباره کشت هیدروپونیک چیزی شنیدی؟ در مناطق کم آب این صنعت بسیار مطلوبه. همکارم از یزد گزارش میده.
کمابی و خشکسالی باعث شده تا کشاورزان استان یزد این روزها از شیوه‌های نوین کشتوکار و آبیاری در بخش کشاورزی استفاده کنند.
آب در این گلخانه‌ها بازیافت میشه و هدر رفت نداره.
اینجا یکی از گلخانه‌های هیدروپونیک مداربسته در استان یزد.
گلخانه‌ای که ملاحظه بفرمایید اولین گلخانه هیدروپونیک مداربسته است که در استان طراحی شده. هیچ گونه آبی از این سیستم پرت نمی‌شه.
این نوع گلخانه‌ها میتونه کمک شایانی بکنه به حداکثر کردن بهره‌وری از منابع آب، به دلیل اینکه آب بعد از اینکه در این سیستم هیدروپونیک خارج میشه وارد چرخه‌ای میشه و نهایتاً از طریق مجدداً بازیافت میشه و میاد در سیستم مورد استفاده قرار میگیره.
روشی در کشت و کار و آبیاری با مزیت‌های فراوان از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب.
این سیستم در مقایسه با کشت‌های خاکی که در سطح استان در حال انجام بیش از 90% صرفه‌جویی در مصرف آب داره و بیش از 75% صرفه جویی در مصرف کود داره.
هوا از طریق فن وارد گلخونه میشه. درصد آفت توی گلخونه حدوداً صفره و تا حالا ما هیچ گونه سمپاشی نداشتیم.
گلخانه با بهره‌گیری از روش‌های همزمان تغذیه و آبیاری گیاه.
این گلخانه مجهز است به یکی از بروزترین سیستم‌های تغذیه دنیا که بر اساس حجم و آبیاری و دستوری که ما بهش میدیم اتوماتیک وار این دستگاه خودش تغذیه رو انجام میده.
ما استاد داریم که با توجه به مسئله آبی که داریم و مشکلاتی که در استان داریم کشاورزان و گلخونه داران سوق پیدا کنن به سوی این کشتایی که به قول معروف داره انجام میشه.
هیدروپونیک فن کاشت گیاهان بدون خاک. ریشه های گیاه در هوا که باید بسیار مرطوب نگاه داشته بشه، یا در آب که باید خوب تهویه بشه، و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت رو در خود نگه می‌داره رشد می‌کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه رو تأمین می‌کنه، حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. این شیوه در استان آذربایجان غربی باعث ایجاد اشتغال شده. جوانهای نسل نو روی این فناوری ها حساب باز کردند و اینجا یک گلخانه بزرگ زدند. این گزارش رو بشنوید.
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک تولید شاخ گلهای بریده استان آذربایجان غربی در مهاباد.
مقدار شاخ تولیدی ما که داریم 200 تا 300 هزار شاخه داریم تو طول سال.
اول سایدنتیشون میکنیم، بیستا بیستا بسته‌بندی میکنی، تحویل بازار میدی.
در خاکهای ما معمولا بیماری های قارچی و همچنین نماتدها وجود دارن، ولی این کشت این مایه رو برطرف میکنه که ما بتونیم از کشت هیدروپونیک استفاده کنیم. مزایای دیگه این کشتا اینه که معمولا تولید رو به دو برابر محصول ارتقا میده.
در روش هیدروپونیک به جای استفاده از خاک از دو ماده عالی کوکوپیت و پرلیت استفاده می شود. حداقل مصرف آب، ارتقای کمیت، کیفیت و افزایش مدت ماندگاری این شاخ گلها از دیگر مزایای این روش پرورش شاخ گلهای زینتی است.
اما شاید تا کنون نمی دونستید که این روش اولین بار توسط دانشمندان حوزه فضایی کشف شد. اونها به دنبال کشت در بالای جو بودند که روش هیدروپونیک اختراع شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا:
فناوری های زیادی تا به حال مشاهده شده، کارهایی که ناسا و دیگر کشورها انجام دادن رو این کار. مثلا اولین بار کشت هیدروپونیک یعنی کشت آبی در مطالعات فضایی کشف شد، به خاطر اینکه نمیتونستن خاک رو به فضا ببرن. الان ما میبینیم خیلی از گلخونه های کشور که تولید میخوان انجام بدن در سطح انبوه، کشورهای مختلفی حتی تو ایران، توی چین، توی ژاپن میان کشت هیدروپونیک، کشت آبی میدن. این مطالعات در واقع نتیجه حاصل فناوری های فضایی هست.
اما یکی دیگه از فناوری‌های عادی امروز زندگی ما استفاده از لامپ‌های LED. این فناوری زمانی فقط مخصوص آزمایشگاه‌های پیشرفته بود، اما نیازهای فضایی امکان دسترسی به اون رو آسان‌تر کرد و کم کم به بازار و زندگی عادی مردم وارد شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا توضیح میده:
یکی دیگه مشکلاتی که حالا در مسیر وجود داشته برای تحقیقات نور بوده. مثلا مطالعات طولانی مدت گیاهان مجبور بودن که وزن زیادی از این USB ها رو برای انتقال بدن، برای اینکه نور رو تامین کنن برای کشت گیاه. ولی خب نورهای عادی مشکلاتی داشت، گرما ایجاد میکرد، مقرون به صرفه نبود، سریع مثلا اون نور از بین میرفت، تمیش لامپ میسوخت. بنابراین اومدن گفتن چرا از لامپ های LED استفاده نکنیم، که لامپ های LED وزن کمی دارن، گرمای کمی رو ایجاد میکنن و عمرشون خیلی بالا هست. الان خیلی از گلخونه های کشور، حتی دانشگاه ها، اتاق های کشت باب، همه از نور LED استفاده میکنن که نتیجه کار فضایی هست. الان ناسا و دیگر کشورها برای اینکه گیاهان رو کلون کنن در فضا، این مشکل رو وجود داشته، از نور LED استفاده میکنن. الان ما هم استفاده میکنیم.
اندک اطلاعاتی که درباره زیست فضایی به دست آوردیم، یک سوال مهم برای من و شما ایجاد میکنه و اون اینه که ایران در کجای این علم نوین قرار داره؟ این سوال رو از خانم دکتر حاج ابراهیمی پرسیدیم.
خب حالا این تحقیقات که شما انجام میدید، اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم با کشورها که تو این حوزه وارد شدن، سابقه شون بگین، سابقه ما رو بگین و الان ما تو چه جایگاهی هستیم، تو چه رتبه و مقامی هستیم؟
کلا تحقیقاتی که تو زمینه فضا انجام میشه، حالا از جمله تحقیقات زیست فضایی که تو دنیا داره انجام میشه، از نظر سابقه خیلی طولانی ندارن. از بعد از حالا زمانی شروع شدش که آمریکا و روسیه شروع کردن به فرستادن فضانورد به فضا، و بعد از این بودش که این تحقیقات لازم بودش که توی این زمینه این تحقیقات صورت بگیره. یعنی کلا سابقه خیلی طولانی ندارن، منتها نتایجشون تو حوزه های مختلف خیلی زیاد بوده. در واقع این تحقیقات فضایی، مثلا امروز خیلی از دستگاهایی که ما توی پزشکی استفاده میکنیم، مثل در واقع دستگاه سونوگرافی یا دستگاه پورتابلی که افراد خودشون توی خونه ها استفاده میکنن، به خاطر تحقیقاتی بوده که اولین بار برای فضانورد انجام شده. در واقع چون فضانورد نیاز بوده خودش بتونه توی فضا یه سری آزمایشات رو روی خودش انجام بده، نیاز بوده به دستگاهایی که بتونه کاربردشون ساده باشه. برای همین این دستگاه معمولا اولین بار توی ناسا توسعه پیدا کردن. یا تو حوزه های دیگه علمم همینطور حالا به غیر از زیست‌شناسی تو حوزه‌های مختلف هم در واقع تحقیقات فضایی دستاورداش خیلی زیاد بوده. در مورد کشور ما هم خب ما تقریبا میگم پژوهشگاه هوافضاشون خودش هم از سال 1980 تقریبا اینجا تأسیس شد، یعنی تحقیقات فیزیولوژی هوافضایی هم